تحصیلی جدید از دوره پیش دبستانی آموزش های نرم شهروند الکترونیک بودن در شهر الکترونیک به فرزندان ما داده بشه. این آموزش ها داده بشه، بعد از 3 سال 4 سال 5 سال همین فرزندان خودشون والدینشون آموزش های نرم میدهند. بنابراین یه بار جدی از روی دولت برداشته میشه. این بچه ها وقتی بزرگ میشن، بچه دار میشن، همین سیکل تو کشور ادامه پیدا میکنه. حالا ما میتونیم بگیم یک شهر داره رو به سمت الکترونیکی شدن میره. یه سازمان دیگه نمیتونه به خاطر مشکلات فرهنگی پرسنل خودش، مشکلات تفکری پرسنل خودش به سمت الکترونیکی شدن نرود. چرا؟ چون جامعه، قالب جامعه آموزش لازم رو دیدن، میطلبه و نیاز دارن، بنابراین اون مجبوره به این سمت بره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فاصله دیگری میگیریم و بعد از اون بحثمون رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم، سپاسگزارم از این که شنونده برنامه دنیای شیشه‌ای هستید. خب آقای مهندس، من علاقمندم همین بحث رو ادامه بدیم، خارج از این شاخه صحبت نکنیم. حالا وجوه مثبتش رو اشارتی داشتن آقای دکتر محلو در سراسر دنیا و کشور خودمون که حتی به جهت اطلاع رسانی و آگاهی رسانی سیاسی عقیدتی جدایی از این آقای مهندس، برگردیم به همون نگاه آسیب شناسانمون نسبت به این جریان. یکی از مسائلی که در این بحث شهر یا شهروند الکترونیک وجود داره این هستش که ما کشورمون با توجه به اینکه یک اقلیم خاص داره و این اقلیم خاص ما فرهنگ‌های بسیار مختلف، رنگارنگ و متفاوتی رو در دل خودش جا داده، چطور میشه که یک همچین فضای مناسب و خوبی در بسیاری از مواقع‌های مهندس تبدیل به یک تهدید میشه برای ما؟ یعنی تهدیدی که انگار باورها، ریشه‌ها و سنت‌های ما رو داره به شدت تهدید میکنه. این فکر نمی‌کنید که ما فرهنگ لازم رو پیدا نکردیم؟ چون ما هر ابزاری که داریم در این دنیای مجازی دوره مدرنیته یا دیجیتالیسم وارد می‌کنیم، این فرهنگ خاص خودش رو به همراه خودش میاره. ما چرا، یعنی میتونیم، ما انگار نخواستیم آقای مهندس، یا بستری فراهم نشده که ما این فرهنگ سازی صورت بگیره و بتونیم لااقل در قدم اول این ریشه ها رو حفظ بکنیم، باورها رو حفظ بکنیم.
حق با شماست افشار عزیز، ولی بحثی هم که وجود داره شاید به اینم اشاره کنیم بد نیست. ما قبلا که در مورد مذاکره صحبت میکردن میگفتن که وقتی میخواید با کسی مذاکره کنید ببینید که فرهنگ طرف چیه. بعد مثلا اگه آمریکایی هستش اینجوریه، ژاپنیا اینجوریان، بعد میگن حالا تو کشور خودتون مثلا اگه با شیرازی‌ها می‌خوای مذاکره کنی اینجوریه، با اسپانیا اینجوریه. بعد ولی انقدر ما نزدیک شدیم، حالا شاید با همین اپلیکیشن هایی مثل وایبر مثلا، که مثلا اگه یه پیغامی واسه من میاد همون لحظه واسه دوست من که مثلا شاید تو دورترین فاصله از من قرار گرفته میره، انقدر به خاطر این فضای وب به هم نزدیک شدیم که این فرهنگ ها خیلی مرزشون کمرنگ شده.
اختلاطی در واقع به نوعی دیگه آقای
بله دقیقا.
تلاقی پیدا میکنه. من
میگم که سختش فرهنگ نکنیم که مثلا به خاطر مثلا اختلاف فرهنگ ها شاید نشه، ولی به خاطر اختلاف فرهنگی که بین فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن هست، نه بین شهرهای مختلفمون، شاید این کمتر شده. به خاطر اختلاف فرهنگی که بین شهروند معمولی و شهروند الکترونیک هست، ایناست که ما سمون مشکل داریم. یه مثال شاید بزنم بد نباشه. دوست عزیزمون که آموزشگاه دانشگاه مجازی رو داشتن گفتن که توی فضای سایتشون مثلا یکی از دانشجو اعتراضی کرده بودن و خیلی بدلهن این اعتراض رو بیان کرده بودن. بعد بهشون گفته بودن که خب باشه شما اعتراضتون مورد قبوله، ولی شما بیاید فلانجا خودتون معرفی بکنید، به اعتراض شما رسیدگی میکنیم. میگفتش که وقتی اومد خیلی مؤدب شده بود و خیلی وجهه خوبی از خودش نشون میداد و اصلا شباهتی به چیزی که توی اینترنت بیان کرده بود نداشت. این تفاوتایی که ما احساس میکنیم شهروند الکترونیک وقتی شدیم یا تو اینترنت هر کاری میتونیم بکنیم. اجازه داریم با یه نقابی به چهره خودمون بزنیم و فقط هر چیزی که دوست داریم رو با زیر پا گذاشتن ارزشامون بیان کنیم. اینو باید نزدیکش کنیم و قبول کنیم که شهروند الکترونیک امروزی باید فرهنگ شبیه شهروند واقعی بشه، یعنی کسی که توی فضای واقعی شهرداری می‌بینیم.
حتی آقای مهندس من معتقدم خیلی منعطف‌تر. ببینید من در شهر تهران آقای دکتر معلوم آدمی هستم با عقاید خاص خودم، ولی آقای مهندسین ما باید توجه بکنیم وقتی وارد فضای مجازی میشیم دیگه این تعریفش متفاوت میشه. الان یکی از مشکلاتی که آقای دکتر معلوم من در فضای مجازی میبینم این هست که ما هنوز یاد نگرفتیم که چطور با هم تعامل داشته باشیم که خود این تعامل منجر به رشد میشه و عقاید و باورهای هم دیگر بر نمیتابیم. آقای محلوی عزیز
یه کلمه من میونه کلمه
خواهش میکنم،
ما هنوز یاد نگرفتیم که در فضای مجازی اصلا خیلی از تعاملها رو نباید داشته باشیم.
درود بر شما، اینم باز یک بخش دیگه است. هم خیلی تعاملها رو نداشته باشیم،
تو فضای مجازی گروهی رو میبینیم باید یه تعامل داشته باشیم.
درود بر شما، این یک بخش ماجراست که آسیب بسیار زده. من حالا میخوام که از دل لطف بکنید این بخش از در واقع موضوعی که من دارم مطرح میکنم، این که ما عقاید و باورهای همدیگر رو بر نمیتابیم آقای دکتر در فضای مجازی، چون در فضای مجازی آقای دکتر محلوی عزیز برخلاف فضای حقیقی مسائل خیلی اوریانتره، خیلی بازتره، خیلی ملموستره، خیلی شفافتره. بله
ببین تو کشور ما متخصصی میگن که زیربنایی ترین و اساسی ترین پایه ها تو آموزش شهروند الکترونیک از وضعیت چندانی مطلوب نیستش. البته بنده هم خودم رو متخصص نمیدونم تو کشور، ولی خیلی خیلی جدی به این موضوع اعتقاد دارم و در حقیقت هنوز فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی و مناسبی تو این خصوص انجام نشده. اینکه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی انجام نشده خب طبیعتاً به خاطر اینکه آموزش های لازم تو کشور توسط متخصصین جدی کشورمون و رتبه بالای کشورمون هم داده نشده، آموزش های جدی به اونها. بنده عدم توجه لازم به آموزش مهارت‌های عمومی کامپیوتری رو تو کشور در حقیقت پایه این عدم آشنایی می‌بینم و لازم می‌دونم که در کشور ما خیلی جدی این آموزش‌های پایه و مهارت‌های به خصوص هفتگانه یا ICDL به صورت خیلی جدی به عموم جامعه داده بشه. در برنامه گفته شد، تقدیر هم شد از اینکه شهرداری تهران حقیقتاً خیلی جدی با توجه به وجود سرای محلات این آموزش‌ها رو با هزینه‌های بسیار ناچیز و خیلی وقتا رایگان داره شهروندانی که خودشون تمایل دارن ببینن میده. ولی در هر صورت کشور به این سمتی داره میره که دیر یا زود مجازی سازی در کشور ما رشد جدی پیدا میکنه. با توجه به این رشد جدی هنوز آموزش عقب هستش. ما الان مجموعه‌های بسیار گسترده‌ای رو تو کشورمون داریم که به سمت مجازی سازی کشور دارن کمک میکنن، کشور به سمت مجازی سازی بره، ولی مجموعه های کمتری رو داریم که دغدغه‌شون یعنی در حقیقت باید بنیادهای خیریه بیان وسط، آموزش های خیلی جدی رو به شهروندان ما، به متخصصین کشور ما بدن که اینها بتونن از حوزه مجازی استفاده بکنن. من یکی از مسئولین حوزه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران جلسه رو چند پیش با هم دیگه در یک سازمان دولتی داشتیم. ایشون از من درخواست میکردن که این موضوع رو خیلی جدی به اتباعی رده بالای کشور ما باید براشون فراهم بکنیم. این آموزش ها رو گفتن چطور مگه؟ گفتن ما الان اتباعی رو تو کشور داریم که در دنیا این عزیزان وقتی کلامشون، صحبتشون، نامشون در دانشکده های پزشکی در دنیا میاد، اونا همه به احترام حتی ممکنه بایستن. اینا در کشور ما هستن. ولی این عزیز هنوز ارتباط الکترونیکی رو در فضای مجازی شاید به علت مشغله های کاری و غیر و غیره سمتش نرفته. حالا ما میگیم یکی از بهترین کسانی که در دنیا اسمش سلامت هست این مشکل رو داره، دیگه چه برسد به خیلی از شهروندان عام کشورمون. حالا در داستانی که موضوعی که شما مطرح فرمودید، در هر صورت شما در کلام قبلتون هم بسیار بسیار زیبا فرمودید که جایگاه شهروند سنتی و شهروند الکترونیک، ما تفاوت این جایگاه را اگر درک بکنیم پاسخ به سوال فعلی شما دادیم. اینکه در حقیقت شهروند الکترونیک در مقایسه با شهروند سنتی طبیعتاً زندگی مدرن‌تری رو تجربه میکنه. برای زندگی تو اصل ارتباطات و اطلاعات اعتماد به نفس در حقیقت بیشتری نیاز هست که شهروند الکترونیک باید اون رو داشته باشه. یک شهروند الکترونیک امروزه در حقیقت مزایایی رو داره که حتی دغدغه‌های روحی روانی او در زندگی در یک شهر الکترونیک باید کمتر باشه نسبت به یک شهروند سنتی. ما تو کشورمون یک طرحی به نام طرح تکفا راه اندازی شد، توسعه کاربردی فناوری اطلاعات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که متولی طرح‌های برنامه‌ریزی کلان دولت بود، این طرح در حقیقت پایه‌گذاری شد. هدف طرح تکفا از یک بُعد از اهداف توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در میان مردم و در میان کارمندان دولت و بخش‌های خصوصی بودش. ولی متأسفانه طرح تکفا بعد از چند سالی که در حقیقت شروع خودش رو آغاز کرده بود با یک نشست جدی مواجه شد، با توجه به حذف سازمان مربوطش و غیره و غیره. توسعه طرح تکفا در کشور نشست کرد. بنده میگویم همین سوال شما که گاهند برای خود متخصصین کشور هم سوال هست که اگه مدیران کشوری ما تفکرشون این هستش که کمک جدی به کشور بکنن جهت توسعه فضای الکترونیکی، چرا یک طرح‌های عظیمی مثل تکفا توسعه پیدا نمی‌کنه و در کنارش طرح‌های دیگری اضافه نمیشه و بلکه حذف میشه کم کم از جامعه؟ دلیل چی هستش؟ این سوال هستش برای ما. متخصصین تو دنیا صحبت‌های مختلفی می‌کنن، میگن کشورهایی که اینچنین هستن در حقیقت شاید یک عاملش عامل فرهنگی میان مردمش باشه، یک عامل فرهنگی میان مدیران ارشد کشورش باشه. من میگم در کشور یک عامل و دغدغه امنیتی هستش، نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورهای دنیا مدیران ما دغدغه امنیتی دارن. بنابراین سعی میکنن که شاید طرح به نوعی حذف بکنن. اصلا لزومی نداره این دغدغه امنیتی رو داشته باشیم. ما در برنامه قبلیمون یکی از کارشناسان حوزه قضایی کشور رو که همین موضوعات رو پیش می بردیم در حقیقت به اینجا رسیدن در سیستم قضایی کشور که اتفاقاً با الکترونیکی سازی یکی از سازمان‌های بسیار، یکی از حوزه‌های بسیار قوی سازمان کنن، یکی از حوزه‌های بسیار قوی در کشور ما امروز در فضای مجازی و الکترونیکی سازی در حقیقت قوه قضایی هست. قوه قضایی به شدت و با اسکیت به پا داره به سمت الکترونیکی شدن پیش میره. باید تقدیر کرد از جناب آقای لاریجانی که در حقیقت با این تفکر بسیار بالا و با دید باز نسبت به علم روز پیش میروند. ما وقتی راجع به دیانت در بحث قبلی صحبت شد، چه شد که قوه قضایی فوق سنتی کشور ما تصمیم گرفت به سمت الکترونیک سازی بره؟ دقیقاً توجه به اینجا هستش که سیستم الکترونیکی سازی قوه قضاییه هیچ تأثیری در عملکرد قوه قضاییه، در تغییر سیاست‌های حوزه قضایی و غیره نداد. و عزیزان وقتی که توجیه شدن نسبت به این موضوع تصمیم گرفتن، حتی اون کارشناس عزیز ما آقای روحانی عزیز که من در عرض ادبی خدمتشون دارم تأکید می‌کردن که ما در جایگاهی تصمیم گرفتیم یک مشاور خارجی بیاریم که مدرن ترین سیستم رو بهمون پیشنهاد بدن با توجه به پیمانکاران داخلی. حالا پیش بریم. در کشور ما هم در حوزه های مختلف همینطور هست، در بین مردم همینطور هستش. این جایگاه سنتی، این جایگاه مدرن امروز باید برای مردم عزیزمون پرزنته بشه، برای متخصصین کشورمون پرزنته بشه، بدون آموزش های اولیه برای ارشدترین مدیران کشور و بعد پله های بعدی این به وجود نخواهد.
درود بر شما آقای مهندس، خدمتتون هستیم. بفهمید شما دوتون رو.
من تو کنم آخره بحثمون هست، چند تا من مشکلی میخواستم بگم. اینکه ما توی این فضا فقط تقلید کننده و کپی کار هستیم، یعنی نگاه میکنیم بقیه چی کار میکنن و اصلا فکر هم نمیکنیم، فقط کپی میکنیم که این مثلا دقیقا مثل اون سایت خارجی یا مثل اون مثلا دولت خارجی یا شهر خارجی، شهری که داره این کار انجام میده کپی میکنیم. از این که از مشکلات ما هستش، یعنی ما اینو کاستومایزش نمیکنیم، متناسب فرهنگ خودمون بومیش نمیکنیم. این که میفهم مثلا حالا قوه قضاییه واقعا خیلی خوب بوده این کار و این باعث شده چقدر کارا تسریع بشه. من میبینم که مثلا دوستان که وکیل هستن اون شماره پرونده رو تو سیستم میزنن و لازم نیستش که مثلا کلی راه برن تو اون شرایط سخت مثلا ببینن که پرونده اومده یا نیومده، فقط همینجوری با اون شماره پرونده رسیدگی میکنن، نتیجهش میبینن. باز یه مشکل دیگه هم که همون شما هم فهمید دکتر محلی، اینکه ما اعتماد به نفس کافی رو برای حضور توی شهر مجازی نداریم، یعنی ما هم کپی نمیکنیم و هم چیز تولید نمی‌کنی و همین که به خاطر نداشتن اعتماد به نفس فقط چیز می‌کنیم، وایس نظاره می‌کنیم. یعنی مثلا الان بحثی که داره این روزا خیلی داغ میشه بحث کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوایی هستش و من میگم که فقط ما داریم نگاه می‌کنیم که خب چند تا کتاب خارجی هستش چیکار کردم ما کپی کنیم. چرا ما به این فکر نمی‌کنیم؟ یعنی ما تو شهروند مجازی که می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، تو دولت مجازی یا دولت الکترونیک، شاید در تایید صحبت آقای افشار هستش که میگن که ما خیلی فاصله داریم یا اینکه ما نمیخوایم از سنت رد بشیم، من میگم اون سنت هامون رو نگه داریم ولی فکر بکنیم و با فکری که داریم بتونیم به مدرن برسیم. یعنی لازم حتما نباید سنت رو از بین ببریم تا به مدرن برسیم، کافیه که سنتمون رو روش فکر بکنیم.
آقای مهندس خیلی کار کارشناسی میخواد این. ببین اشکالی نداره اگر من و شما بیایم حتی کپی برداری بکنیم ده. اما این رو حالا شما نگاه جامعه شناسی داشتید به این قضیه، میفرمایید که بومی سازی بشه، خب اشکال نداره بله، اما این بومی سازی شدن اولا به چه بهایی و بعد یک بستری میخواد، یک ابزاری میخواد. آقای مهندس
این مثال خیلی بیرفت بزنم شاید بد نباشه،
کار ساده ای هم نداره اونجوری
که آقای مهاتیر محمد وقتی توی مالزی میخواستن این برج های دوقلوشونو بسازن که خیلی هم معروف شده شو که از نمادهای کشور مالزی هستش، به کارشناسا گفتن که این برج ها باید نماد اسلامی داشته باشه. خب خیلی حرف عجیبی بودش که خواستن برج با نماد اسلامی، مثلا میخوان چیکار کنین مثلا که چی بشه. هستن کلی تحقیق کردن، کلی فرنده مختلف بررسی کردن تا دیدن که خب اگه ما فقط بتونیم با اون نماد دوتا مربعی که توی اسلام مثلا دوتا مربعی تو در تو که تقریبا توی طرح اسلامی ما هستش، اگه برچا رو اینجوری بسازیم این برچا نماد اسلامی هم میگیرن و این برچا متفاوت شدن، نیومدن یه کار خیلی خیلی عجیبی بکنن. حالا منم همینو میگم، توی فضای دولت الکترونیک کار عجیب نمیخواد بکنیم، نگاه بکنیم که چی کار میکنن، یه رنگ و بوی ایرانی رو بهش بزنیم، یه رنگ و بوی که آقا فرهنگ من بچه مسلمون ایرانی با نمیدونم حال هوایی که امروز دارم، با این کم حوصلگی، با این که خودم نمیخوام کار خاصی انجام بدم، من باید برای این شرایط چه چیزی رو فراهم بکنم.
و منظورم میدونید آقای مهندس اینه که ما فقط نقاد نباشیم دیگه. خوب نقد میکنیم، مشکلات رو بازگو میکنیم، اما راه حل های خوب آقای مهندس
راه نمیدیم. راه حل اصلی که آقای دکترم فهمدن میشه ما آموزش ندیدیم و آموزش نمیبینیم.
اصلا من فکر میکنم فراتر از آموزش آقای مهندس جسارتن، ببینید من فکر میکنم که ریشه همه این مسائل در واقع رشد فرهنگی هم اینجا با سوء تعبیر ایجاد نشه. ما قطعا اینم که من عرض میکنم توهم نیست، لااقل میخوام بگم جزء سه کشوری هستیم که غنی ترین فرهنگ جهان رو داریم، فرهنگ نوین رو عرض میکنم، یعنی اونچه که سیستم مدرنیته یا فرامدرن برای ما برمغان میاره، در دنیای مجازی باش مواجه هستیم و مدرنیته با توجه به این حالت بلنده بودن و تاثیرگذار بودنش اصلا اجتناب ناپذیر. آقای دکتر بسیار خیلی متشکرم، افسوس از این که وقت برنامه به پایان رسید و به حال بحث بسیار خوبی مطرح شده، ان شاء الله توفیق داشته باشم که در فصل آتی هم خدمت حضرت عالی و آقای دکتر باشم و بحث رو ان شاء الله به یک سرانجامی برسانیم. همراهان عزیز ارجمند سپاسگزارم از همدلی و همراهیتون با برنامه دنیای شیشه‌ای. امیدوارم بحثی رو که در این برنامه تقدیم مخسر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. دو شمار تلفن 162 و 2265 2397 پل‌های ارتباطی ما با شما هستن. دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو، همچنین انتقادهای سازندتون رو پیرامون این برنامه از طریق این دو شماره تلفن با ما در میون بگذارید. سامانه یه پیام کوتاه ما هم 30041 است. خداوندا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خداحافظ.
اینجا تهران است، رادیوی اندیشه ها،
صدای گفتگوی اندیشه های
صدای
ایران.
گفتگوی اندیشه های ایران.
رادیو گفتگو، صدای گفتگوی اندیشه های ایران.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا ام یا حسابی عدل کسم و رابل آم کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکل ها. I اثر دارد، اثر دارد. بنال ای بول بول دستان از ایران آله مستان، میان سخر و خارا اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد. الا یا ام یا ساقی اگر کنسد منا بالقام، کش خاصم نمود اول ولی افتاد روشن ها به بوی نافه کاخر سبام زانتور بکشا آید زتاب جد مشکیمش آی چه خون افتاد در دل ها. شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل، آی خدا کجا
شب خیر همراهان عزیز و ارجمند. تصنیف بسیار زیبای الا یا ایها الساقی رو شنیدیم با اجرای استاد شهرام ناظری و جا دارد یادی بکنیم از زنده یاد استاد جلال ذوالفنون، سازنده این آهنگ و گروه ستارنوازی که به بهترین شکل ممکن این تصنیف بسیار زیبا و ماندگار رو به صورت اجرا کردند. خدمتتون عرض بکنم که این تصنیف در مایه بیات زند یا بیات ترک تنظیم شده. به هر حال امیدوارم پسندیده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو. ما تا ساعت 12 انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم که مهربانی بفرمایید و تا پایان با ما همراه و همدل باشید. خب در این مجال و در ادامه برنامه‌ها برنامه دیگری رو تقدیم محضر مبارکتون خواهیم کرد تحت عنوان صوفیا.
صوفیان بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. بار دیگر با برنامه صوفیا در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به مباحث فلسفی و عرفانی، و در برنامه امروز انشاءالله ارزش معرفت شناختی شهود و نقش اون رو در شناخت انسان مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید.